هو حفظهما وهو العلي الحكيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله سميع عليم، الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تو چه عبارتی رسیدیم عزیزان؟ آها بله. و نیز آن حضرت یعنی آقا امیرالمؤمنین فرمودن که اعلم ان کل عمل نباتون، بدان که هر عملی گیاهی است. یعنی چی هر عملی گیاهیه؟ خب خودشون حضرت توضیح میده که یعنی چی. و کل نبات لا غنا به عن الماء، و هیچ گیاهی نیست که بی نیاز از آب باشد، یعنی بدون آب نمیشه. و المیاه مختلفه، و آبها هم مختلفن. آب شور داریم، آب تلخ داریم، آب گوارا داریم، آب کدر داریم. فما تاب سقیه تاب غرسه و حلت ثمرته، آن که آبش پاکیزه باشد کشتش نیکو و میوه اش شیرین می شود. و ما خبس سقیه، اما آن که آبش خبیث باشد، ناپاک پلید باشد، خبس غرسه و امرت ثمرته، کشتش ناپاک و میوه اش تلخ می شود. خب این در مورد گیاه درست. در مورد عمل یعنی چی؟ که هر عملی مثل یک گیاهه و بسته به اون آبه. ببینید در عمل صورت اعمال که در عارف و عامی یکسانه، حتی در منافق و مؤمن صورت عمل که یک جوره. یعنی مؤمن نماز میخونه، منافق هم نماز میخونه، چون اگه نماز نمیخون دیگه منافق نبود، کافر میشد. پس عمل یه صورتی داره. تفاوتش در چیه؟ تفاوت این نماز مؤمن با نماز منافق یا نماز عامی با نماز عارف، چون صورت نماز که یکیه. اختلاف نماز یه آدم معمولی با امیرالمؤمنین در این نیست که حضرت مثلا دوتا رکوع بره یا نمازشو بیشتر طول میده، به این نیست که. به چیه؟ میگه مثل اون گیاهیه که بسته به اون آبیه که میخوره. اون گیاه بسته به آبی که میخوره میوه شیرین میشه. حالا آب چیه که آقا جان حالا احادیثشو میارن که آب اون علم و معرفتیه که اون گیاه رو سیراب میکنه. و بعد فقط عبادت هم نیست، عمل. اعمال ما میوه هایی که از درخت ما بیرون میزنه، یعنی حرفایی که شما میزنید، عمل کردی که داری نسبت به دیگران، چجوری پاسخ میدی، چجوری عمل میکنی، اینا میوه هایی هن که از این درخت وجود شما میاد بیرون. میوه هایی هن که از این درخت بیرون میاد. اون که آبش ناپاک باشه میوهش هم ناپاک میشه، حرفاش ناپاک میشه، حرف پاکیزه دیگه از دهنش بیرون نمیاد. یا اعمالی که ازش سر میزنه ناپاک در میاد. و برعکس اونی که
آبش اون معرفتش پاکه، اون میوهش هم طیب و پاکیزه بیرون میاد. که حالا روایاتش رو آقا جان میارن که منظور از آب در خود آیات قرآن در خیلی از موارد اون علم و معرفته. خب ترجمه حدیث: بدان که هر کاری گیاهی است و هر گیاهی از آب بی نیاز نیست. این غلطه. هر گیاهی از آب بی نیاز نیست نمیشه بگیم، هر رو با نیست نمیشه بیاری، که باید بگی هیچ گیاهی از آب بی نیاز نیست، یا بگی هر گیاهی محتاج نیازمند آب است. هر وقتی میاد باید با است بیاد. هر مردی ریش دارد مثلا، یا هیچ وقتی میاد با نیست میاد. هیچ زنی ریش ندارد، مثال میگم. پس اینجا هر گیاهی از آب بی نیاز، این اشتباه ترجمه ای مربوط به چاپ نیست. هیچ گیاهی از آب بی نیاز است و آبها گوناگونند. هر گیاهی که با آبی خوش سیراب شود، رشدش زیبا شود و میوهش شیرین گردد. و هر گیاهی که از آبی ناخوش سیراب شود، رشدش کم و میوهش تلخ شود. رشدش ناپاک و میوهش تلخ میشه. حرفایی که بیرون میاد از دهنش حرفای ناپاکه. در کافی به اسنادش به یونس ابن زبیان از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: ان الله خلق قلوب المؤمنین متویتون مبهمتون علی ایمان. خداوند خلق کرده قلوب مؤمنان را پیچیده و مبهم بر ایمان. جان چی دارید؟ متویه ندارید؟ تو اصل جان داره؟ حالا باید به اصول کافی مراجعه کنیم. فاذا اراد استفادت مافیها، یا استناره باید باشه، استناره باید باشه. شو اینجا فکر میکنم اشتباه چاپی باشه، این استفاده. میفرماد خداوند خلق کرده قلوب مؤمنین را پیچیده بر ایمان، پس هنگامی که بخواهد نورانی شدن آن را، نزه ها بالحکمه. بله، حکمت را در آن می پاشد و زرعها بالعلم، و علم را در آن زراعت می کند خداوند. و زارعها و القیم علیها رب العالمین. پس زارع آن و قیم بر آن، یعنی باغبانش، رب العالمینه. اون قلبو میگه. یادتون هست در اون آیه‌ای که مطرح شد نساؤکم، نه در اون افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دیدید آنچرا میکارید؟ آیا شما زراعت کننده هستید یا ما؟ گفتیم روایت داریم، بگید که نگید ما زراعت میکنیم، بگید ما حرس میکنیم. حرس یعنی گیاه در داخل زمین میذاریم. زارع خداونده، اونی که میرویاند. ببین اینجا هم فرمود و زارعها و القیم علیها رب العالمین. زارع آن خداوند رب العالمینه. شما تخم میپاچید، استاد مربی تخم میپاچه. تا تو قلب‌های اون افرادی که هستن. بعد اون کسی که زراعت میکنین تخم ها رو خداوند رب العالمینه. اون اوائلی که خدمت حضرت علامه آقا جان مشرف شده بودیم، یه وقتی میدیدم که در عالم رویا که یک نهر مثل نهر باغ، نهرهای باغ دیدید مثلا به چه صورته، یه جای سرسبزی که نهر باغ، و بنده و یکی از شاگردان آقا جان پامون توی این نهر آب نشسته بودیم، لب نهر پامون توی نهر آب بود که آقا جان داشتن از اونجا عبور میکردن. بعد برگشتن به اون شخصی که اونجا نشسته بود، فرمودن که ایشون، اشاره کردن به بنده، فرمودن ایشون زمین خوبیه و من درش کشت و کار میکنم. بعد وقتی اینو عرض کردیم خدمت آقا جان، فرمودیم منطبق با روایاته، چون گفتیم خواب و کشفی درسته که منطبق با روایات باشه، که فرمودن خداوند زراعت کننده است یا استاد تخم میپاچی در، که روایاتش همین جاست که الان میخونیم، که هر کسی که استفاده میکنه میشه یک باغ. خدا آقا جان یه بار اون موقعی که آمول درس میدادن سردرس فرموده بود من الان 200 باغ دارم. اون شاگردانی که پای درسشون بودن هر کدوم یه باغن، هر کدوم یه بهشتن، نه یه باغچه یک چهار تا درخت توش باشه، نه یک بهشت درست، 200 بهشت دارم الان. که اون تخم هایی که کاشته میشه در قلب و رشد میکنه، اولش ضعیفه، خیلی نمود نداره، خیلی میوه نداره، میوه هاش خیلی باید مراقبت کنی، درخت این باغ رو وجین کنی، مراقبش باشی، آب بهش بدی، تا این درخت های مختلفی که کاشته شده مختلفم هست. هر علم و معرفتی که شما یاد میگیرید یک درخته، درختی که میوهش یه چیز خاصه، یه میوه خاصی داره. شما توی باغ میری چند نوع درخت میوه هست، اینجا هر چیزی که میشنوید شما تجدد امثال، حرکت جوهری، اعیان ثابته، تجرد روح، این معارف که تو جانتون میشینین، هر کدوم میشه یک درختی که کلی ثمره باید بده، البته به شرط آبیاری، به شرط اینکه انسان مراقبت کنه نسوزونه اینا رو. خب فرمود که قلوب مؤمنین این گونه است و خداوند حکمت رو در او زراعت میکنه، میکاره علم و حکمت رو در قلب مؤمنی که میخواد اون نورانی کنه اونو. لذا قلب مؤمن پر از علم و معرفته، قلب مؤمن پر از علم و معرفته. روایتی داریم که می فرماد متخذ الله ولیاً جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمی گیره. لذا اولیاء خدا عالمن، اگرچه درس نخونده باشه، اگرچه بی سواد باشه، اصلا فهمی داره که در عالی ترین رتبه فهمه، معرفتی داره که در عالی ترین مرتبه معرفته. چون علم و معرفت که به اصطلاح نی، انسان اصطلاح یاد گرفته باشه، یه سری علوم هست، اینها قبلا گفتیم که آیه قرآن میفرماید لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اینا طعامشون ضریع، ضریع یک گیاهیه که هیچ خاصیتی نداره ولی شبیه گیاهان نافعه، که شتر اونا رو میخوره. میگه غذای اینها از ذریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاق میکنه نه از گرسنگی نجات میده طرف رو. یعنی علومیه، علمه، اما هیچ خاصیتی نداره. علمیه که وقتی میره اونور میبینه نه اینو رشد داده نه تکامل بخشیده، علوم مقدماتی بوده، علوم مقدماتی بوده. آقا ضربه ضربه او رو خیلی بلده، عالم، نه به چه درد میخوره؟ ضربه ضربه به درد میخوره. شما قرآن بخونی یاد بگیری ترجمه کنی مثلا، ولی خود ضربه ضربه که به درد نمیخوره که. مثال دارم میگم ها، علم منطق خوبه که بدونی چجوری استدلال کنی، خودش به خودی خود که کمال نمیده به انسان. علم اصول فقه خیلی خوبه ولی به دردت میخوره ابدا. علم اصول فقه به دردت میخوره که بدونی چه روایتی رو استدلال کنی، چگونه استدلال کنی، چجوری از روایات برداشت کنی. این تازه باید بعد بری تو روایات، بری تو آیات. این علوم مقدماتی هن همشون، اینا تازه علوم اوزویشن که لیس لهم تعامن لا من ذریع. منظورم اینه که شاید کسی خیلی خوب این علوم و بلد باشه، این عالمه، نه یه کسی هم از هیچ کدوم از اینا رو نخونده اما خوب میفهمه قرآن، خوب میفهمه. میگه اینو من یه شخصی برام نقل کرد، تو کتاب نخوندم، حالا اون از کتاب نقل میکرد ولی یادم نیست از کدوم کتاب، که از قول شخصی که استادی داشته پای منبر استاد نشسته بودن، میگه یه شیخ دهاتی آمده بود پا منبر که سروعزش معلوم بود، تو پاش گل انداخته و مثلا حالا اون وعز سروعز دهاتی آمده بود. قدیم هم خب میدونید یه مقدار سر وضع فرق میکرد، الان همه یه جورن اون موقع. بعد میگه این شیخ آمده بود جلو نشسته بود جو نگاه میکرد تو چشم استاد، این یه نگاه میگه نگه کردن عاقلا در سفیه، یه نگاه میگه نگاه کرده میگه تو الان مثلا چی میفهمی از این حرفایی که ایشون میزنه، تو الان چی میفهمی که اینجوری رفتی جلو نشستی؟ یه استادم دریافت، برگشت گفت آ شیخ، به همون حالا به اسم صداش کرد، نور قلب میدونی چه رنگیه؟ بله آقا قرمزه، قرمزه مثلا. خب چجوری؟ گفت یه نوری اینجوری بزرگ دایره میشه قرمز رنگ، میاد جلو چشم انسان به این صورت. یه میگه یه نگاه کرد به من، به ظاهرش نگاه نکن اینجوری نشسته، به ظاهر الفاظ و اینا نیست که، اینجات خیلی پیشرفته تر از توه، خیلی چیزایی میدونه که تو اصلا بهش نرسیده ای. منظورم اینه که عالم که میگه در روایات ما به عبا و عمامه و قبا و کتاب نوشتن و درس دادن نیست که، اونور فرق میکنه. اما متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا همه عالمن، همه چیز فهمن، قلبشون پر از معرفته، پر از آگاهیه. خب یعنی خدا دلهای مؤمنان را بر ایمان پیچیده و مندمج نمود، پس به هنگامی که خواهد آنچه در دل هاست را روشن نماید، حکمت را بر آن پاشد و علم را در آن زراعت کند و زارع، نمیشه زراع، شما هم زراع دارید؟ اشتباه چاپیه دیگه، حالا و زارع و قیم بر آن پروردگار عالمیان است. قیم یعنی اون کسی که باغبانی میکنه، حواسش به باغه. حدیث هم اشاره میکنه به آیه ای که و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه، قلبش متوجه میشه. و خدای عز من قائل فرمود، شما اونجا عز من قائل دارید آقا، فرمود والله انزل من السماء، والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها، یعنی و خدای از آسمان آبی فرستاد پس به آن زمین را پس از مرگ زنده گردانید. خب یه معناش همین آبیه که از آسمان میاد زمین زنده میشه، حیات پیدا میکنه، بارون که میاد. یه معناش هم علومیه که از آسمان میاد و زمین قلب انسانو زنده میکنه، حیات میده بهش. وقتی حیات نداره مرده است، هیچ ثمره ای نداره، هیچ سبزی تراوتی نداره. وقتی که باران میخوره بهش، اون علم میخوره، تازه چیزایی از دل میزنه بیرون، خوابها میبینه، بیداریها میبینه، فهمهایی بهش دست میده، چیزایی میفهمه. اینا هر کدوم خطوراتی بهش دست میده، وارداتی پیدا میکنه، الهاماتی پیدا میکنه. اینا همه مختلفن دیگه، هر کس یه جوره. و فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی و از آب هر زنده ای را قرار دادیم. اینجا یه نکته ای را عرض کنیم عزیزان، بعضی از مترجمان قرآن این آیه رو اشتباه ترجمه کردن، گفتن و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده، یعنی از آب همه چیز رو زنده کردیم، در حالی که این ترجمه اشتباهه. می‌فرماید الان اینجا ترجمهش درسته، این ترجمه اینجا، فقط خواستم بگم حواستون باشه تو بعضی ترجمه های قرآن که اونجوری آمده اشتباهه. و جعلنا و قرار دادیم ما از آب کل شیء حیین، هر چیز زنده ای را، نه اینکه هر چیزی را زنده کردیم، نه، هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. هر چیز یعنی آب در حیات دخالت داره. خب حالا حیات هم حیات ظاهری و اون حیات معرفتی که هست. و در قرب الاسناد حسن ابن ظریف از حسین ابن الوان از جعفر علیه السلام نقل کرده که وی گفت کنتو اندهو جالسن از جاءه رجلون فسأله ان تعمل ما، یه خدمت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که یه آقای آمد و گفت آقا مزه آب چیه، چه جوریه، چه مزه ای داره آب. حالا چه سوالایی آقا، این سوال نشون میده که این حالا و کانو یظنون انه زندیق، یه گمان میکردم اونا که این آدم زندیقی هستن. سوال این همه سوال، مزه آب خب خود بخو ببین چه مزه ایه، میخور میفهم نمیدونه چه مزه ایه، علت داره. حالا اون فاقبل ابو عبدالله یضرب فیه و یسعد، حضرت هم شروع کرد با این مقدار کلنجار رفتن. ثم قال له ویلک تعمل ما تعمل حیات، مزه آب مزه زندگیه. چه مزه ای؟ مزه زندگی. حالا مزه زندگی چه مزه ایه؟ هم مزه آبه. شما وقتی میفهمید مزه حیات چیه، چون از بس آب میخورید متوجه نمیشید. اگر یه جایی بودی که آب بهت نرسید، تشنگی کشیدی، نه اینکه خودت نخوری، خودت نخوری روزه بگیری خود فرق میکنه، جایی باشی دسترسی به آب نداشته باشی، بعد وقتی آب میخوری میفهمی مزه آب مزه زندگی یعنی چی. اونجا میفهمه انسان طعم آب طعم. یک بار به حسب اتفاق، نوجوان بودم نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده بود، ساعت زیادی رو آب نخورده بودم، ساعت زیادی رو حالا نمیدونم به چه دلیل یادم نیست. وقتی آب خوردم همون یک بار من تقریبا میتونم بگم یادم این حالت به هم دست داد که یک مرتبه انگار یک وقتی آب از گلوم رفت پایین تمام بدنم یه مرتبه انگار حیات آمد توش، از ذنشات یعنی بلند شد، همون لحظه دوید تو بدن، این حس کردم چیزی دوید در بدن من. طعم آب طعم حیات است که ان الله عز وجل یقول و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا ایمان نمی آورید؟ چون آبم باعث ایمان میشه، اون آب معنوی، چون حیات ایمانی میده دیگه. یعنی من به نزد آن حضرت نشسته بودم، به هنگامی که مردی آمد و از طعم آب از آن حضرت پرسید و میپنداشتند که آن مرد زندیق است، پس حضرت ابو عبدالله به زیر و رو کردن آن پرداخت و به او فرمود وای بر تو، طعم آب طعم زندگی است. خدای عز و جل میفرماید و از آب هر موجود زنده ای را آفرید. آیا ایمان نمی آورید؟ پس آب خیلی تأثیراتی داره در، حالا چه آب ظاهری باشه چه آب معرفتی باشه، که حضرت وصی علیه السلام فرمود انظروا من ترزه و اولادکم فإن الولد یشب علیه. بنگرید چه کسی به فرزندان، چه کسی فرزندان شما را شیر می‌دهد، زیرا فرزند بر همان رشد می‌کند. قدیم چون شیر خشک نبود، مادر اگه شیر نداشت مجبور می‌شد دایه بگیره یا به دلایلی، حالا مریض میشد یا هر چی که میشد، آقا شیر گاو نمیدادن به بچه هاشون؟ نه، شیر گاو نباید بدی به بچه. خب مال گاوه، چون اون غذاست، میخواد بسازه اینو، میخواد مغز اینو بسازه، مغز بچه رو. زمان قدیم میگن این بعضی از توایفی که خیلی اسب دارن و اینا، خیلی با اسباشون انیس و مونسن، اینا زنهایی رو شیرشون رو میدوشیدن میدادن به کره اسبشون که شیر انسان بخوره، که وقتی بزرگ میشه حرف بفهمه. یعنی میدونستن شیر چه اثری داره، بعد تو بیا شیر گاو بدی به بچه بخوره. حواسمون باشه شیر گاو، حالا باز شیر خشک و اینا یه مقدار بهتره، اصل اون شیر مادره که تا 2 سال باید بده به بچه. حتی شده کم، یعنی غذا که تا 1 سال نباید غذا بخوره بچه، تا 1 سال جز شیر مادر هیچی نباید بخوره، کم آورد باید کنارش چیزی بدن تا اون مقدار شیر مادر رو بخوره، تا حالا چون این زمانه اصلا همه چی به هم ریخته. و امام باقر علیه السلام فرمود استرز لولدک به لبن الحسان و ایاک و القباح فإن اللبن قد یعدی، یعنی به کودک خیش شیر زنان زیبا بخوران و تو را از شیر زنان زشت برحذر می دارم، زیرا گاه شیر سرایت می کند. زشتی او میگه رو صورت بچه اثر میکنه، زشتی او رو صورت بچه اثر میکنه. کسی رو پیدا کن که زیبا باشه به بچه شیر بده. حالا زیبایی ظاهری، زیبایی باطنی هم روایت داریم. و نیز از همو علیه السلام امام باقر آمده است که علیکم بالوضاء من از زعوره فإن اللبن یعدی، بر شما باد به دایگان پاکیزه و زیبا، زیرا شیر سرایت می کند. و خدای تعالی فرمود فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق، یخرج من بین صلب و ترائب. انسان باید بنگرد از چه خلق گردیده، از آبی جهنده که از بین صلب و ترائب خارج می شود خلق شده است. از اینو بنگر انسان، بعد خدا رو می بینه، ببین از چی آفریده شدی، تک تک ما از چی آفریده شدیم. نکته فلینظر الانسان مما خلق، خلق دو تا چی آمده پشت سر هم؟ دو تا خلقه، خلقه. بعد نکته اینه که قبل از خلق اول میگه مما، مما مخفف چیه؟ من ما، مخفف من ما، از چه چیز خلقه؟ خلقه من ما، منطقی من ما دومی یعنی از آب، اون من ما مخفف من ما، دومی من ما. اینجا قبل از خلقت من ما است، نه خیلی مجمله، دو تا میمه ممه، همون مماه، منتها اینجا اجمال داره قبل از خلقتش. بعد از دو تا خلقه، خلقه خلقه میشه من ما، یعنی همون تفصیل میخوره، همون ممه تفصیل میخوره، همون اسپرم چی میشه؟ تفصیل میخوره که میشیم من و شما، همون اسپرم تفصیل خورده شدیم، من و شما درست شده ایم. سبحان الله. مما اندافق، از آبی جهنده که یخرج من بین صلب و ترائب. سبحان الله. فلینظر میگه باید نظر کنی، باید فکر کنی آقا این نطفه چجوری آمد شد این؟ خودم این کارو کردم، کی این کارو کرد آخه؟ نطفه رو آورد به اینجا رسوند. 8 میلیارد جمعیت داره زمین، همه از این نطفه‌ن دیگه. بعد همین 8 میلیارد که نیستن، هی برو عقب، نسل‌های قبلی که اینا نبودن، باز مثلا 5 میلیارد قبلی بودن، همینجوری برو تو حضرت آدم، تمام اینا از نطفه های. بعد فقط میگه ما از نطفه ایم، اسب و الاغ و آهو و گوزن و همه پستاندارا هم از همین آب جهندن. سبحان الله. بعد کی این قطره ها رو میاره اینجوری میکنه؟ به این شکلها، یکی میشه آهو، یکی میشه گوز، یکی میشه انسان، یکی میشه گراز، یکی میشه کفتار، یکی میشه اسب. اصلا خدا رو میشه ندید، خدا رو میشه ندید. و فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا بالا فرمود فلینظر الانسان مما خلق، اینجا میفرمه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه کند. آقا از علامه طباطبایی نقل شده ایشون سر سفره می نشست یک روب فقط قز نگاه میکرد به قضا، چون میگفت آیه قرآن گفته که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنه به غذا. و یکی از شاگردان آقا جان از قول خود حضرت آقا نقل میکرد که دعوت کردن ایشون جایی نمیرفت غذا بخوره، گفتن آقا چرا مثلا تشریف نمیارید؟ گفت نمیتونم، چون اگه بخوام مثل خودم غذا بخورم که دیگران آزار اذیت میشن، اگه بخوام مثل دیگران غذا بخورم غذا خوردنم نمیاد. گفتم آقا مگه شما چجوری غذا میخورید؟ که فرمود نونو بر میدارم، سلام علیکم، میبوسم، میذارم رو سرم، میذارم زمین، غذاها رو ناز میکنم. فلینظر الانسان الی طعامه، حالا طعامه باز چه معانی داره؟ یک معناش همین غذای ظاهریه. خب بعد پشت سرش چی میفهمه؟ انا سببنا الماء سبا، ما آب رو پاشیدیم پاشیدنی، ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین رو منشق کردیم شکافتیم، فانبتنا منها حبا، پس رویانیدیم از آن زمین حبم و عنبن و قزبم و زیتونم و نخلن و حدائق قلبا و فاکهتم و عبا متاع لکم و لانعامکم. انسان به طعام خیش بنگرد، ما بر آن آب فرو ریختیم، بر آن نداره، ما انا سببنا الماء سبا، ما آب را ریختیم ریختنی، بر آن نداره که. ترجمه اشتباهه. حالا آنگاه زمین را شکافتیم، شکافتنی، پس از آن دانه و انگور و درختان بلند با شاخهای گسترده و زیتون و نخل و باغهای پر از درخت و میوه‌ها و علفها رویانیدیم تا شما و چارپایانتان استفاده بفرمایید. جان بلند بگو. فانبتنا فیها، از آیه قرآن نگاه کردید، سوره عبس، بله، که رویانیدیم در آن حبن، یعنی در اون زمین، و عنبن و قزبن و زیتونم و نخلن و حدائق قلبا و فاکهتم و عبا، که علفها رو که متاعا لکم، متاعیست برای شما و چارپایانتان. خب یعنی چی؟ متاع، حالا بحث تفسیری ذره بگیم، چرا میگه متاعیست، بهره ایست برای شما و چارپایانتان؟ خداوند آورد اینجا انسان گذاشت کنار چی؟ چارپا. خب اونم داره میخوره دیگه، یعنی تو خوردنت مال حیوانیتته، این خوردنت مال جنبه حیوانیت توه. حالا تو زیتون میخوری اون علف میخوره، زیتون هم بذاری جلوش میخوره. خب خورما رو ما میخوریم، جلو گوسفندم بذاری میخوره خورما رو، جلو شتورم بذاری میخوره. ما اینا رو برای خودم استفاده، اونا هم میخورن. خب متاع لکم و لانعامکم، برای شما و چارپایان عزیزتون اینا رو قرار دادیم که لازم هم هست، ولی بدون فکر نکن تو انسانیتت به اینی که بخوری. اینو میخوام بگم که خوب خوردن فکر کنی مثلا آدم میشی. ابن عباس آب را در سخن حق سبحانه و انزلنا من السماء ماء، من السماء ماء، این دو تا ما ما پشت سر هم آمده، سماء ماء و انزلنا، چند تا ما تو این سوره آمده، تو این آیه همین تو عبارت آمده، سه تا، چون انزلنا من السماء میم و من السماء، انزلنا من میم رو برعکس بخونیم میشه ما، این از سماء ماء نازل کرد از آسمان آب. ابن عباس به علم تفسیر کرد، خدای تعالی فرمود و الّا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر بر طریقت پایداری می کردند به آنها آب گوارا می نوشانیدیم. ماء گوارا، آب گوارا، قدق یعنی آب فراوان. حالا لاسقیناهم ماء غدقا، آب زیادی به آنان می نوشانیدیم. اگر در طریقت، طریق کجاست؟ طریق راهه، اصلا عرب به طریق هر جا نمیگه طریق، میدونید که سبیل داریم، صراط داریم، طریق داریم، اینا همه معنی راهه. طریق کجا رو میگن؟ اونایی که تو روستا بودن شاید اینو بهتر متوجه بشن، یا شما هم دیدید تو حال جاهای خاکی. طریق از ترق، ترق کوبیدن، میگیم ترق ترق در میزنن، ترق یعنی کوبیدن. خب طریق اون جایی که بر اثر کوبش پا جا افتاده، راه درست شده. مثلا ای انسان ها رفت آمد کردن، اونجا چی شده؟ پا خورده. دیدید که زیاد دیدید دیگه، اونجا ها میشه چی؟ طریق. و لو استقاموا علی الطریقه، اگر استقامت می کردن بر آن طریقت، بر همون جاپاهایی که بود، لسقیناهم ماء غدقا، آب فراوان بهشون می نوشانیدیم. در مجمع البیان از امام صادق روایت شده که فرمود معناه لعفدناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه، معناش اینه که افاده می کردیم به آنان علم فراوانی که از امامان فرا می گرفتند. حالا این طریقت کدومه که اگر استقامت کنی آب فراوان بهت میدن؟ بخونیم. یعنی معنای آن آیه این است که با آنها علم فراوان میدادیم که از ائمه می آموختند. و در کافی از امام باقر وارد شده که فرمود لو استقاموا علی ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و الاوصیا من ولده علیه السلام، اگر استقامت می کردن بر ولایت امیر المؤمنین و اوصیای از فرزندان ایشان و قبلو طاعتهم، طاعتشون رو قبول میکردن، اطاعت میکردن، فی امرهم و نهیهم، در امر و نهی اونا گوش میکردن، اطاعت میکردن، لأسقیناهم ما ان قدقا، هر آینه با آنان آب زیاد مینوشانیدیم، یقول لأشربنا قلوبهم الایمان، فرمود یعنی قلبشون رو سرشار از ایمان میکردیم. جایی که امر و نهی ائمه رو بپذیره، امر و نهی هر کسی رو نه، امر و نهی اهل ولایت رو بپذیره، چی میشه؟ قلبش سیراب از ایمان میشه. یعنی این نیست که اطاعت از هر کسی کنه. خب یعنی اگر ایشان بر ولایت امیرالمومنین علی و اوصیای از فرزندانش علیهم السلام پای می فشردند و در امر و نهی آنها فرمان می بردند، ایشان را آب گوارا می نوشانیدیم. می گوید دلهای ایشان را ایمان می نوشانیدیم، سیراب می کردیم از ایمان. زمان تمام شده. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.